ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. هاشمی شاهرودی موقتاً ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده گرفت. وزارت بهداشت میگوید مجلس شورای اسلامی باید به حقوق شهروندی احترام بگذارد. و کارلوس کیروش از سرمربیگری تیم فوتبال ایران استعفا کرد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرد که در غیاب آیت الله مهدوی کنی، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ریاست موقت این مجلس را بر عهده گرفته است. مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان روز 14 خرداد ماه بر اثر سکته قلبی به کما رفت. به گفته احمد خاتمی وضعیت مغزی او هنوز بهبود نیافته. اعضای مجلس خبرگان پیش از این آیت الله شاهرودی را به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب کرده بودند. مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس کلیات ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن برای اقدام‌های جراحی پیشگیری از بارداری، وازکتومی و توبکتومی مجازات حبس پیش‌بینی شده است. دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته که در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی نیز به سلامت مادر و کودک توجه شده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در حال حاضر این وزارتخانه بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می کند و در صورت لزوم مجوز انجام عملهای جراحی، وازکتومی و توبکتومی را صادر می کند. رقابت بیش از 1,000,000 داوطلب ورود به دانشگاه‌ها در ایران با آزمون شرکت کنندگان رشته‌های ریاضی و فنی روز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران 38% از داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی را زنان و 61% از داوطلبان این رشته را مردان تشکیل می‌دهند. بنا به گفته ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در گروه ریاضی و فنی میزان ظرفیت دانشگاه‌ها 241,000 نفر است، اما میزان داوطلب 222,000 نفر. به این ترتیب برای تمام داوطلبان امکان ورود به دانشگاه وجود دارد. آزمون گروه هنر نیز بعد از ظهر پنجشنبه امروز برگزار خواهد شد. کارلوس کیروش روز چهارشنبه گفت بعد از حذف ایران از مرحله مقدماتی جام جهانی برزیل از سمت خود به عنوان مربی این تیم استعفا کرده است. تیم ملی ایران چهارشنبه شب پس از شکست 3-1 از بوسنی در آخرین دیدار خود در گروه F جام جهانی از صعود به دور دوم این رقابت‌ها باز ماند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کیروش در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد که نتوانسته با مقام‌های ایران بر سر مسائل مالی به توافق برسد و تیم ملی ایران را ترک می کند. کیروش گفت من عاشق ایران هستم، اما ازدواج یک طرفه فایده‌ای ندارد. در همین حال علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به خبرگزاری ایسنا گفته که آخرین تصمیم درباره کیروش را در ایران خواهند گرفت. او تاکید کرده که اگر بتواند حتما قرارداد او را تمدید خواهد کرد. گزارش‌های رسیده از شرق اوکراین از درگیری‌های پراکنده میان جدایی‌طلبان مسلح و نیروهای دولت اوکراین خبر می‌دهد. این در حالی است که روز سه‌شنبه طرفین درگیری با آتش‌بس موافقت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، صدای انفجار و تیراندازی در اطراف فرودگاه کراماتورسک و در نزدیکی شهر اسلوویانسک شنیده می‌شود. خبرگزاری ها در روزهای گذشته از مداخله نظامی ایران و سوریه در بحران عراق خبر دادند و در پی این اخبار جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل به سر میبرد، هر گونه مداخله نظامی در امور عراق را موجب افزایش ناآرامی ها خوانده. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی میشنویم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 4 تیر ماه به کشورهای خاورمیانه هشدار داد که در عراق دست به دخالت نظامی نزنند، چرا که به گفته او این دخالت‌ها ممکن است منجر به افزایش تنش‌های قومی در این کشور شود. گفته‌های جان کری در پی اعلام خبر ارسال تجهیزات نظامی توسط ایران به عراق و همچنین بمباران مواضع شورشیان داعش توسط سوریه در گذرگاه مرزی القائم در مرز سوریه و عراق زده می‌شود. روز سه‌شنبه یک مقام نظامی آگاه عراقی به خبرگزاری رویترز گفته بود که نیروهای مسلح داعش و همچنین گروه جبهه النصرت در شهر مرز ارزی القائم با هم ائتلاف کردند و دولت عراق نیز مواضع آنها را بمباران کرده است. خبرگزاری رویترز بعدتر از قول افراد محلی منطقه القائم خبر داد که نیروهای سوری نیز این منطقه را بمباران هوایی کردند. خبر ائتلاف گروه داعش و جبهه النصرت در حالی منتشر می شود که این دو گروه که به لحاظ فکری هر دو سنی افراطی محسوب می شوند در جریان جنگ داخلی سوریه رو در روی هم قرار گرفته و با هم جنگیده بودند. درگیری های بین داعش و جبهه النصرت در سوریه سبب شده بود تا ایمن از ظواهری رهبر جهانی گروه القاعده از داعش بخواهد تا برای مبارزه به عراق بازگردد و دست از جنگ با گروه جبهه النصرت در سوریه بردارد. علاوه بر این روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه 4 تیر از ارسال 10 تن تجهیزات نظامی توسط ایران به عراق و همچنین پرواز هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی بر فراز عراق خبر داده بود. بحران در عراق در حالی ادامه دارد که نوری المالکی نخست وزیر این کشور روز گذشته 4 تیر اعلام کرده بود که تقاضای تشکیل دولت اضطراری ملی کودتایی علیه قانون اساسی و روند سیاسی در این کشور است.
دعوتی لتشکیل حکومت انقاذ وطنی كما يسمونها.
بحث تشکیل یک دولت وحدت ملی در عراق با حضور نمایندگان کرد و سنی چندی پیش توسط کشور آمریکا مطرح شده بود. در تازه ترین تحولات مربوط به بحران عراق، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که مقتدی صدر، رهبر شیعی پرنفوذ عراق، روز 4 تیر ماه قسم یاد کرده که زمین را زیر پای شورشیان سنی مذهب افراطی بلرزاند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته بعد از شکست از بوسنی از صعود به دور دوم رقابت‌ها باز ماند. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به آخرین خبرها در این باره.
تیم ملی فوتبال ایران با جام جهانی وداع گفت. در جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران به بوسنی هرزگوین باخت و حذف شد. نیجریه هم از آرژانتین شکست خورد ولی به دور بعدی راه یافت. در ورزشگاه شهر سالوادور، تیم ملی فوتبال ایران 3-1 آخرین بازی خود را به بوسنی هرزگوین واگذار کرد تا شانسی برای صعود نداشته باشد. اما ایران موفق شد تنها گل خود را در جام جهانی در شرایطی که با 2 گل از بوسنی عقب بود وارد دروازه حریف کند. گلی که به گزارش شبکه ESPN رضا قوچان نژاد در دقیقه 82 زننده آن بود. اما 1 دقیقه بعد به گزارش همین شبکه بوسنی هرزگوین گل 3 را زد تا نتیجه 3-1 به سود این تیم شود. همزمان تیم ملی فوتبال نیجریه در شهر پورتو الگره در برابر آرژانتین 2-3 شکست خورد تا با 4 امتیازی که از مساوی با ایران و پیروزی بر بوسنی گرفته بود در ردیف 16 تیم منتخب برای دور بعد قرار گیرد. در جدول گروه 6 آرژانتین با 9 امتیاز اول شد و نیجریه با 4 امتیاز دوم. بوسنی هرزگوین 3 امتیازی و ایران هم با 1 امتیاز به ترتیب 3 و 4. ایران و بوسنی حذف شدند. مهداد فولادی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران بعد از مسابقه با بوسنی به گزارشگر شبکه خبر اظهار داشت:
وجدانمون راحت چیزی کم نداشتیم. امیدوارم ملتمون هم ازمون راضی باشه.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم به خبرنگاران گفت: ما تمام کوشش خود را در اینجا به کار بردیم ولی به تجربه اروپایی بوسنی باختیم. وقتی یکی از خبرنگاران از کارلوس کیروش پرسید آیا قرار است در ایران بمانید و به کارتان ادامه دهید، گفت: من نمیخواهم این بحث را ادامه دهم. این آخرین رقص ما بود. ایران و هوادارانش در قلب من جای دارند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در برزیل مبلغ مورد درخواست کارلوس کیروش را برای تمدید قراردادش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کفاشیان میگوید کیروش برای خودش و دستیارش مجموعاً $4 میلیون برای یک سال پیشنهاد داده. کفاشیان گفت ما این موضوع را به وزارت ورزش منعکس کرده ایم و می خواهیم صحبت کنیم و ببینیم به چه نتیجه‌ای می رسیم. شب گذشته دو مسابقه هم در گروه ای یا گروه 5 جام جهانی برگزار شد که تایی آن تیم ملی فوتبال سوئیس با 3 گل تیم هندوراس را پشت سر گذاشت. فرانسه هم در برابر اکوادور که از دقیقه 50 به دستور داور اهل ساحل آج 10 نفره شده بود 0-0 مساوی کرد. در نتیجه فرانسه با 7 امتیاز و سوئیس با 6 امتیاز راهی دور 1/8 شدند. اکوادور و هندوراس از دور بازی ها کنار رفتند. جام جهانی امشب بازی‌های مرحله گروهی را با 4 مسابقه پایان می‌دهد. ساعت 20:30 به وقت ایران در گروه جی یا گروه 7 آمریکا و آلمان که 4 امتیازی هم بازی دارند و 2 تیم 1 امتیازی پرتغال و غنا هم به مسافه هم خواهند رفت. نتیجه مساوی میان آمریکا و آلمان باعث حذف غنا و پرتغال خواهد شد. در گروه اچ یا گروه 8 نیز ساعت 9:30 بلژیک 6 امتیازی که انتخابش قطعی است با کره جنوبی 1 امتیازی روبروست. روسیه 1 امتیازی هم الجزایر را پیش روی دارد که با 3 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده.
آخرین خبرها در مورد جام جهانی رو میشنیدیم از حبیب روشنزاده. اما نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. سقوط ارزش سهام در ایران این روزها همچنان ادامه دارد، موضوعی که بیش از هر چیز شاید بر زندگی و سطح معیشت و درآمد سهامداران خرد اثر بگذارد. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس دلایل این سقوط و پیامدهای آن را به پرسش گذاشته. فریدون خاوند:
در شرایط خاص اقتصادی ایران بین تحولات بازار سهام و اقتصاد واقعی ارتباط منطقی وجود نداره. در یک اقتصاد واقعی نگاه بازیگران بازار سرمایه به شاخصهای کلان اقتصادی دوخته شده. خبرهای خوب و بد درباره وضعیت این یا اون بخش رویه مصرف کننده ها و به خصوص نرخ رشد و چشمنداز اون بلافاصله تأثیر میذاره بر خرید و فروش سهام و شاخص کل. در ایران اینطور نیست. در سالهای 91 و 92 نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بود، سرمایه گذاری در خیلی از بخش ها متوقف شد، بیکاری اوج گرفت، تورم رفت تا بالای 40%، کشور زیر بار شدید تحریم بود. با این همه بازار بورس 110% بازدهی داشت. الان حدود 6-7 ماهه که ورق برگشته، شاخص سهام در بورس تهران همین دیروز با یک کاهش 94 واحدی رسید به 72250 واحد. این سقوط نشونه بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور نیست، همونطور که اوجگیری سال گذشتم نشونه بهتر شدن اوضاع نبود.
خب آقای خاوند، از جمعیت ایران حدود 7 میلیون نفر سهامدار هستند و اینها اغلب سهامداران کوچک و خرد هم محسوب میشن. حالا با این وضعیت بورس و سقوط دارایی اونها به شدت آسیب میبینه. چه صحبتی برای این گروه دارید؟
با سقوط چشمگیر شاخص سهام، سهامدارای جز در وضعیت خیلی شکننده‌ای قرار گرفتند. درد دل اونها این روزا در رسانه‌های تهران زیاد دیده میشه. سهامدارایی هستند که به امید دستیابی به سود آسان خونه خودشون رو فروختند، اومدن به بورس. اینها از دولت، از رسانه‌ها، از سازمان خصوصی سازی گله می‌کنند که چرا اونها رو خونه خراب کردند. این تجربه تلخ که متاسفانه سابقه هم داره، یک بار دیگه هشداری است برای اونهایی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن که بازاری است پرخطر. متاسفانه برای مال باخته ها کاری نمیشه کرد، ولی باید تکرار کرد که بازار سرمایه فرهنگ خاص خودش رو داره، از جمله این که کسی نباید با فروش خونه ای که در اون زندگی میکنه وارد سهام بشه، باید با سرمایه با مازاد به بازار بورس اومد.
خب حالا برای این گروه که به هر حال وارد شدن، به هر طریقی هم الان وارد شدن، خونهشون فروختن یا هر دلیل دیگه ای، چه چیزی میتونه امید رو برگردونه به این سهامداران خرد؟
مهمترین عاملی که میتونه جلوی سقوط باز هم بیشتر شاخص کل سهام رو بگیره و حتی یک شوک مثبت در اون به وجود بیاره، پایان نهایی گفتگوها بر سر پرونده‌ای هسته‌ای ایران است.
گفتگو فهیمه خضر حیدری با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس پایان دهنده این بخش خبری بود. اگه در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگه.